که حاضر کمک بکنه به ایران در باره همین بحران کرونا و حتی تجهیزات پزشکی، اما پاسخ مثبتی نگرفته. فکر میکنید که آیا این نامه بهتر نبود که مثلا در شرایطی به سیاستمداران داخل ایران هم نوشته بشه که خب خواهان رفع تحریم ها هستند، اما از اون طرف قبول هم نمیکنن که این کمک ها بیاد برای شهروندان ایرانی؟
ببینید، ما با سیاستمدارانمون هم خیلی حرف زدیم. ما رابطه‌مون در داخل جامعه‌مون مثل یک رابطه زن و شوهری و خانواده میمونه که سعی میکنیم دعواهای خودمون رو بیرون نبریم. اما الان ما در رابطه با یک جریان قلدرمنشانه‌ای روبرو هستیم که در خیلی از مواقع هم داره با همون بچه کثیف سیاست دروغ میگه و ما میدونیم که این تحریم‌هایی که شده درسته، ممکنه خیلی از این اتفاقات باشه، ممکنه ما حاکمیت علیه السلامی هم در وجوهی نداشته باشیم، اما فشار این تحریم ها بیش از هر چیز در تمام این دوره ها به ملت ایران اومده و این چیزی نیستش که از چشم تمام این سیاستمدارای کنونی امریکا که خیلی فکر میکنم خودشون رو به خواب زدن و چشم پوشیدن به این پنهان شده باشه. بحثی رو که ما الان داریم این نیستش که ما فراموش کنیم که ممکنه چه اتفاقاتی بیفته یا چه وظایفی هنرمندا به عهده دارن که با ناعدالتی برخورد بکنن. بحث ما الان اتفاقیه که در خارج از کشور داره به ما تحمیل میشه. اون بچه داخلی ما به خودمون مربوطه.
اما خب یک نگرشی هم آقای داوودی این وسط، ببخشید من حرفتون رو قطع کنم، یک نگرشی هم این میونه وجود داره که عنوان میکنه که این در اصل جمهوری اسلامی خواستار این هست که این تحریم ها برداشته بشه و از کرونا داره به عنوان یک اهرم برای فشار بیشتر به جامعه جهانی استفاده میکنه تا تحریم هایی که الان باهاش روبرو هست برداشته بشه. یعنی مسئلهش شهروندان ایران نیستن.
به نظرم این حتی یک ساده اندیشترین سیاستمدارها هم میتونن این رو بفهمن که با شرایطی که الان امریکا داره و با شرایطی که امریکا به وجود آورده و با فشار تحریم هایی رو که شاید بیش از 90 درصدش رو به دوش ملت ایران گذاشته تا به دوش دولت ایران گذاشته باشه، میتونه شرایطی رو فراهم کنه که رفع تحریم ها هم به نفع عامه ملت ایران باشه، نه حالا یک گروه خاص اپوزیسیون. به هر حال اون چیزی که ما الان داریم میبینیم، جامعه ایرانی در درون ایران تقریبا کلیت به اتفاقشون دارن این خسارت رو از این تحریم ها میبینن و این شعارها دیگه جواب نمیده. اینی که ما فکر کنیم اول اون طرف رو درست کنیم بعد اون طرف رو، نه، اینا اگه میخوان برادریشون رو ثابت کنن، باید اینو، اگر فکر میکنن این رابطه انسانی وجود داره، باید اول این برادریه در حق ملت ایران ثابت بشه. باید و این در امکانات امریکا هست، در شرایطی هست که این اتفاق بیفته.
بله.
اما متاسفانه همه اون چیزایی که پیش اومده به شکل شعار پیش اومده و به شکل سوء استفاده هایی که خب هیچ وقت نمیتونه هیچ اعتمادی رو تو افکار عمومی جهان به اصطلاح خودش جلب
بکنه. بله، شنیدید صحبت‌های ابوالحسن داوودی، کارگردان فیلم‌های نان عشق، موتور هزار و تقاطع، که از امضا کنندگان نامه‌ای هست که به هنرمندان جهان نوشته شده درباره اینکه تحریم‌ها در شرایطی که بحران کرونا ایران رو فرا گرفته برداشته بشه و با یک پرسش همراه است که همونطور که بیشتر هم اشاره کردم، میگه کرونا تنها یک ویروس نیست، یک سوال ساده و تاریخی است. آیا پاسخ ملت ایران هم میتونه شبیه آن چیزی باشه که در شرایط تحریم، شبیه آن چیزی باشه که دیگر کشورهای جهان میدن یا نه؟ شما هم اگر نظری دارید درباره صحبت‌های آقای داوودی میتونید با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-13 در اختیار شماست. اما در همین ارتباط تحریم‌ها و اینکه تا چه اندازه آن چیزی که داره در هول و هوش تحریم‌ها میگذره، صحبت‌های مقام‌های ایالات متحده آمریکا که میگن حاضرن که کمک کنن به ایران در شرایط بحرانی کرونا، و از طرفی دست ردی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به سینه آمریکا می‌زنند، تا چه اندازه با واقعیت‌های موجود همخونی داره؟ به سراغ رضا تقی‌زاده می‌ریم، تحلیلگر مسائل سیاسی در نیوکاسل.
ای کاش وقتی بود با این آقای داوودی کارگردان می‌شد صحبت کرد و از او پرسید که آیا حافظه تاریخی جامعه ما اونقدر کوتاهی که در فاصله سال 2016 و 17 تا سال 2018 به یاد نیاره که وقتی تحریم ها برداشته شد و دولت جمهوری اسلامی این امکان رو پیدا کرد که ده ها میلیارد دلار دارایی های ضبط شده رو به ایران برگردونه، آیا وضع زندگی مردم بهتر شد؟ و یا اینکه جمهوری اسلامی با استفاده یا سوء استفاده از این امکانات اونها رو خرج جنگ های نیابتی در منطقه کرد و دیدیم که هزاران نفر در سوریه و یمن جان خودشون از دست دادن، ده ها و صدها هزار نفر آواره شدن. در حقیقت وقتی این حکومت تقویت میشه، حکومت امکانات خودش رو در جایی میگذاره که با زندگی روزمره مردم در ارتباط نیست. ما همین امروز وقتی از زبان عوامل حکومت، عوامل اصلی حکومت، آقای علی خامنه‌ای، آقای روحانی، مسائل میشنویم که باید در ارتباط با بحران روز کشور باشه، یعنی فاجعه‌ای که کرونا در ایران خلق کرده، ما حرفایی میبینیم که شبیه اجرای دوگانه دو کمدین برادران بیخیال و خوشخیال، آقای خامنه‌ای در نقش یک رهبر بیخیال متکبر که در الهیات زندگی میکنه، حرفایی میزنه که توصیهش آیه بخش هفتم یا دعای هفتم صحیفه سجادی است و یا خوندن امن یجیب، و آقای روحانی هم از افتتاح طرح‌های 7500 گانه در سال گذشته یاد میکنه، در حالی که مشکل روز مردم برخورد.
ولی آقای تغیزاده اجازه بدید من اینجا اینو ازتون بپرسم، این که به هر حال جامعه ایران واکنشش اینه که این تحریم ها داره بهش فشار میاره و به نوعی نگاهش رو میتونه تغییر داده باشه نسبت به اون چیزی که در بیرون داره اتفاق میفته، و این فکر میکنید دلیلش چیه و تا چه اندازه میتونه تاثیرگذار باشه؟
شما این پرسش رو از میهمان دیگه برنامه هم داشتید و ایشون جواب درستی ندادن. من قبول دارم که برای رقص تانگو احتیاج به دو نفر هست، یعنی آمریکا به تنهایی یا بقیه دنیا به تنهایی نمیتونن تصمیم بگیرن، و جمهوری اسلامی است که باید بنشینه و ببینه آیا میخواد همچنان یک حکومت انقلابی و صادرکننده شیعه منطقه‌ای باشه و یا میخواد دولت متعارفی. شما نمیتونید با یک دست در عراق و همراهان شما در عراق سربازان آمریکایی رو بکشید، به اونها موشک بزنید، از دست دیگه هم بگید که ما نامه مینویسیم به مردم شما که تحریم ها رو از ما بردارید. برای تغییر این رویه جمهوری اسلامی باید تغییر رویه بده و تبدیل به یک حکومت متعارفی بشه.
بله، شنیدید صحبت‌های رضا تغیزاده رو در خصوص تحریم‌ها و اینکه جمهوری اسلامی ایران در کجای ماجرا ایستاده و ایالات متحده در کجای ماجرا است و چرا تحریم‌ها همچنان هست و چرا تحریم‌ها برداشته نمی‌شه. البته شما هم می‌تونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید اگر نظری دارید در خصوص صحبت‌هایی که از رضا تغیزاده شنیدید، تحلیلگر مسائل سیاسی در نیوکاسل، و همچنین از دیگر مهمان برنامه امروز ما ابوالحسن داوودی، کارگردان سرشناس سینمای ایران، در خصوص تحریم‌ها. 2042 021 12 21 13 در اختیار شماست. تعدادی از پیام‌های تلفنی رو من می‌بینم که همکارانم آماده کردن که با هم بشنویم. این فرصت خوبیه برای شما که شما هم استفاده کنید و نظرتون رو با ما در میون بذارید.
حسن آقا که میایید میفرمایید هی آمریکا باید این تحریم‌ها رو برداره، ما تو تامین مایحتاج پزشکی و عمومی مشکل داریم. جواب این سوال شما را یک یک مردم ایران میدانند و آنم این استش که شما دست از این خرج هنگفت برای گروه‌های تروریستی بردارید و آن را صرف داخل کشور کنید، آن وقت ببینید که هیچ مشکلی وجود ندارد.
آقای خامنه‌ای میگه اجنه‌ها با دولت‌های غربی با همدیگه همکاری میکنن و این کار آمریکاست، این کرونا که به ایران وارد شده. شما خودت عامل این بیماری ها هستی آقای خامنه ای. این حرفا چیه میزنی؟ کسی که از اجنه صحبت میکنه خودش عامل میکروبه. آمریکا رو محکوم میکنی، 40 سال پرچمش رو زیر تو خیابونا پن کردیم، 40 سال مرگ بر آمریکا گفتیم، ولی فرزندهای خودتون تمام مقامات سالها تو صفن که برن آمریکا زندگی کنن، ولی پرچمشون میندازین زیر پا مرگ بر آمریکا میگین.
من خواستم از همینجا آقای خامنه بگم که سخت در اشتباهید و کسانی که این ویروس رو وارد ایران کردن کسانی بودن که از شخص شما پیروی میکردن و از نوشته های شما استفاده میکردن برای نگه داشتن رژیمتون. بعدش هم اگه یک کشوری بخواد یه موقع دست به یه همچین کاری بزنه، اول فکر جامعه خودش رو میکنه که خب اگه آمریکا این کارو کرده، حتما قبلش هم میبایستی فکر اینو بکنه که به کشور خودش هم یه روزی این ویروس سرایت میکنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان با شما هستیم. این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست و شما میهمان ما هستید و ما هم میزبان شما در این سو. در پیکار علیه گسترش شیوع ویروس کرونا، دولت آلمان هم مقررات تازه‌ای رو بررسی کرده که این مقررات در 9 ماده وضع شده و از دوشنبه این هفته هم به مرحله اجرا در اومده. ممنوعیت تجمع بیش از 2 نفر در خارج از منزل یکی از مفاد این طرح. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم پس از اعلام این مقررات به دلیل احتمال آلودگی به ویروس کرونا خودش رو در منزلش قرنطینه کرده. شهرام میریان گزارشگر ما در آلمان جزئیات بیشتری براتون میگه.
پس از بستن مراکز آموزشی و فرهنگی از جمله مهد کودک، دبستان، دبیرستان، دانشگاه، سینما، تئاتر، موزه، اماکن تفریحی و ورزشی، کافه ها و رستوران ها و همچنین بستن گذرگاه های مرزی، دولت آلمان با وضع مقررات تازه‌ای بر دامنه پیکار خود علیه گسترش فزاینده شیوع ویروس کرونا افزود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان شامگاه یکشنبه پس از برگزاری یک کنفرانس تلفنی با نخست وزیران ایالت‌های کشورش، وضع مقررات تازه‌ای را که از روز دوشنبه این هفته حالت اجرایی به خود گرفته اعلام کرد. خانم مرکل پیش از تشریح طرح 9 ماده‌ای دولت آلمان در جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا گفت: برخلاف میل باطنی خود مجبور شده در این اوضاع احوال شماری از آزادی‌های فردی در آلمان را محدود کند. وی همزمان از شهروندان آلمان خواست موارد مندرج در این طرح را مو به مو اجرا کنند. تجمع بیش از 2 نفر در ملأ عام و یا خارج از خانه یکی از این موارد است. به حداقل رساندن ملاقات با اعضای فامیل و خانواده و حفظ فاصله 1.5 تا 2 متر در هنگام ورود به اماکن عمومی از جمله سوپرمارکت ها دیگر نکات این مقررات تازه است. بر پایه این طرح 9 ماده‌ای کلیه اماکن عمومی مانند آرایشگاه‌ها، کافه‌ها، میکده‌ها و رستوران‌ها که تماس نزدیک میان شهروندان برقرار می‌کنند تعطیل شدند. در این میان اما رستوران‌ها مجازند از مشتریان خود سفارش دریافت کرده و غذای مورد نظر را به خانه آنها تحویل دهند. صرف نظر از این محدودیت ها، شهروندان شاغل در آلمان هم می توانند با توجه به شرایط محل کار خود بر سر کار حاضر شوند و همچنین شهروندان به تنهایی می توانند برای هواخوری از خانه خارج شوند. بر پایه این مقررات تازه که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا وضع شده، پلیس و نیروهای انتظامی آلمان موظفند کسانی را که این مقررات را زیر پا بگذارند جریمه کنند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از اعلام 9 ماده مقررات تازه به دلیل احتمال آلودگی به ویروس کرونا خود را در منزلش قرنطینه کرد. به گفته اشتفن زایبرت سخنگوی دولت آلمان، روز جمعه پیش پزشکی که خانم مرکل را مورد معاینه قرار داده بدون آنکه خود بداند به ویروس کرونا مبتلا بوده. از این رو صدر اعظم آلمان بیدرنگ تصمیم گرفته خود را در منزلش قرنطینه کند. پیش از این هم روزنامه‌ها گزارش داده بودند که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در روزهای اخیر خود به تنهایی وارد سوپرمارکتی در برلین می‌شده و اقلام مورد نظر خود را خریداری می‌کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
بگذارید یک بار دیگه بریم به حال و هوای بهار. به هر حال این روزهای خود قرنطینگی نباید کاری کنه با ما که ما رو از حال و هوای بهار و نوروز جدا کنه. هنرمند بعدی رو که می‌خوایم پیام تبریک نوروزیش رو بشنویم جزو هنرمندانیه که با آلبوم دل مشغولی ها کارش رو آغاز کرد و در این آلبوم ترانه‌ای رو خوند که تا امروز این ترانه میتونیم بگیم که هیت این هنرمند بوده. اگه یه روز دیگه فکر کنم همه میشناسنش دیگه، هنرمندی که گرچه در رشته روزنامه نگاری تحصیل کرده اما موسیقی رو برگزیده و موسیقیش تا امروز موسیقی فاخری بوده. یک آلبوم خوب هم با فرزین فرهادی، داریوش و رامش داره به اسم رومی که اشعار مولانا رو خونده. فرامرز استانی.
همیهنان، دوستان، شنوندگان رادیو فردا، هر کجای جهان که هستید، گرچه امسال به دلیل گسترش بیماری کرونا کمی دلهایمان گرفته است، با یاری پروردگار و پیروی از دستورهای بهداشتی از این تنگنا نیز بیرون خواهیم آمد و باز آزادانه خواهیم زیست. شاد و تندرست باشید، نوروزتان پیروز و نیک باد.
برای این هم از فرامرز اصلانی و پیام نوروزیش یک بار دیگه نوروز رو به شما هم شاد باش میگیم. بریم و به پایان ببریم مجله بعد از ظهر رو با نگاهی به یکی از رویدادهای حقوق بشری در سال 1398 که سال پرخبری بود و اون هم بخش اطلاع رسانی و روزنامه نگاران و خبرنگاران بود. مهتاب وحیدی راد نگاهی داشته به سال 98 و سالی که خبرنگاران از پیش گذروندند، از پیش رو گذروندند با رضا معینی که مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز. با هم بشنویم و بقیه روز رو هم امیدوارم که به خوبی سپری کنید.
سال 1398 یکی از پرخبرترین سالها در تاریخ جمهوری اسلامی بود، یکی از پرحادثه ترین سالها که از فروردین 98 با جاری شدن سیل در استانهای مختلف آغاز شد، با اعتراضهای کارگران و معلمان ادامه یافت تا آبان 98 که ایران شاهد یکی از خونین ترین سرکوب اعتراضهای خیابانی بود. بعد از آن سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی شوک جدیدی را به جامعه وارد کرد و در آخر شیوع ویروس کرونا. اما آنچه در این وقایع مشترک بود سرکوب اطلاع رسانی آزاد بود و بازداشت منتقدان. من مهتاب وحیدی راد گفتگوی داشتم با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، که از سرکوب اطلاع رسانی و نقض حق دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد میگوید. آقای معینی، سال 98 سال پرخبری بود، حتی تا روزهای پایانی سال هم مردم ایران با بحران دست به گریبان بودند، بحرانی که هنوز هم ادامه داره و تا کنون جان صدها نفر رو گرفته، شیوع ویروس کرونا. در این شرایط شماری از منتقدان از نحوه اطلاع رسانی مقام‌های جمهوری اسلامی در این باره انتقاد می‌کنند و برخی منتقدان هم بازداشت شدند. به نظر شما چرا در این شرایط بحرانی هم مقام‌های ایران به این اقدام‌هاشون ادامه میدن و جلوگیری میکنن از دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد؟
یکی از ریشه های این بحران اطلاع رسانی است. یعنی نظام جمهوری اسلامی ایران نمیتواند بر مبنای ناکارایی، فساد و به ویژه نوع حکومتیاری و که بر همین دو مبنای اصلی استواره، نمیتواند اطلاع رسانی شفاف داشته باشه. بنابراین عملا بحران پس از بحران، نه تنها حتی سیلاب ها، حتی مسائل اجتماعی مثل گران شدن بنزین یا هر حرکت دیگری به یک بحران می انجامه و این بحران با ناکارایی رو در رو میشه. در برابر این ناکارایی، پنهانکاری و ندادن علل ریشه‌ای این بحران ها باعث میشه که اطلاع رسانی سرکوب بشه. هر آن کسی که آنچرا که مغایر با روایت رسمی است بگه بازداشت میشه.
سال 98 سال پر اعتراضی در ایران بود، از اعتراض‌های کارگری و صنفی گرفته تا اعتراض‌های سراسری آبان ماه که با سرکوب شدید و کشتار معترضان و بازداشت هزاران نفر مواجه شد. اما این خبرها در رسانه‌های داخل کشور با سانسور روبرو شد. شما این سانسور رو چطور ارزیابی می‌کنید در شرایطی که صدها نفر در آبان ماه کشته شدند در خیابان‌ها؟
بدون شک اعمال سانسور یک اقدام سیستماتیک بر نظام جمهوری اسلامی، یعنی از همان آغاز تا امروز رسانه ها در مهار نظام بودن. بنابراین بخش عمده برمیگرده به سانسور و عملا رسانه ها که تحت مهار حکومت باشند، حتی رسانه های خصوصی که ما داریم، حتی رسانه هایی که مستقیم وابسته به حکومت نیستند، مورد سانسور قرار میگیرند. بنابراین خیلی طبیعیه که کارایی مطبوعات یا رسانه هایی که بتوانند مشکلات جامعه رو بازگو کنند، بتوانند حکمرانان رو بر این مسائل واقف کنند و مردم رو به حقوق خودشون مطلع کنند، عملا وجود نداره. از فروردین که سیلاب ها در 32 استان کشور آغاز شدند، سپس همین گونه که جلو آمدیم، هر بحرانی بر بحران دیگر افزوده شد. تنها راهی که جمهوری اسلامی برگزیده متاسفانه تا امروز پنهان کردن اطلاعات و سپس سرکوب آزادی اطلاع رسانی. این سرکوب از یک نظام مندی بر جمهوری اسلامی برخورداره که به شکلی هم نیروهای امنیتی اقدام میکنن و هم عملا به نوعی امروز در رسانه های ایران خود این رسانه ها خطوط قرمزی رو که براشون تعیین کردن به روزنامه نگاران اعلام میکنن و مسئولین این رسانه ها به عاملان اصلی سانسور تبدیل شدن.
آقای معینی، اما موج فشارها و تهدیدها علیه روزنامه‌نگاران به مرزهای ایران محدود نموند و خبرنگاران شاغل در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا هم توسط جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفتند. از این فشارها و تهدیدها برای ما بیشتر بگید.
این سیستم سانسور هدف اصلیش وادار به سکوت کردنه، اما با توجه به پیشرفت‌هایی که در جهان شده و جمهوری اسلامی از همون آغاز هم با این پیشرفت‌ها مخالف بود، مقابله می‌کرد، از ویدئو گرفته تا ماهواره تا اینترنت، و امروز عملاً تلویزیون‌ها شبکه‌های اجتماعی رو نمی‌تواند کنترل کنه و عملاً جمهوری اسلامی در عرصه اطلاعات و اطلاع رسانی شکست خورده. خیلی طبیعیه که آنچه که در بیرون از مرزهای ایران با آزادی و استقلال منتشر میشه بتواند جمهوری اسلامی رو متزلزل کنه و این عملا کارکرد رسانه‌های آزاد در خارج از کشور و به ویژه رسانه‌های فارسی زبانی بوده که در شرایطی که جمهوری اسلامی اطلاع رسانی نمی‌کرده، اطلاعات رو در دسترس مردم قرار می‌دادن. حرکت جمهوری اسلامی در این رابطه یک اقدام ترور دولتیه که متوجه روزنامه‌نگاران خارج از کشور کردن، مثل تهدید خانواده‌هاشون در ایران و تهدید خودشون در خارج کشور. این مجموعه همه برای به سکوت وادار کردن و ادامه همان سیستم محروم کردن مردم ایران از حق دانستن.
آقای معینی، در مورد فشار بر روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور، گزارشگران بدون مرز نامه‌ای نوشت به رهبران 7 کشور جهان که میزبان رسانه‌های فارسی زبان هستند. هدف از ارسال این نامه‌ها چه بود؟
در درجه نخست این اقدام اقدامیه که یک دولت پشت اون، این تهدید به ترور. ما در این رابطه تهدید به کشتن داشتیم، تهدید به کشتن اعضای خانواده داشتیم، تهدید به روبودن داشتیم. اینها همه جرم‌های بسیار سنگینیه در کشورهای دموکراتیک. بنابراین یک وظیفه اصلی کشورهای دموکراتیک حفاظت از شهروندان و کسانیه که در چارچوب قانون این کشورها قرار میگیرن. وقتی که یک روزنامه نگاری که حالا یا ملیت اون کشور رو داره و یا مقیم اون کشوره و زیر چتر حمایتی اون قانون قرار داره مورد تهدید قرار میگیره، یعنی آزادی اطلاع رسانی مورد تهدید قرار گرفته، ما از این 7 کشور خواستیم که به وظیفه حفاظت از شهروندان و حفاظت از آزادی های بنیادی اقدام کنند.
آقای معینی در سال 98 هم مثل سالهای پیش از اون بازداشت و صدور احکام زندان برای روزنامه نگاران داخل ایران ادامه یافت. افرادی که انتقادهایی رو از عملکرد مقامهای جمهوری اسلامی مطرح کرده بودند یا نظر متفاوتی داشتند. شما وضعیت روزنامه نگاران و بازداشت اونها رو در سال 98 چطور ارزیابی میکنید؟
جمهوری اسلامی در طی سال 98 با آمار کلی که ما گردآوری کردیم بیش از 50 روزنامه نگار و شهروند روزنامه نگار رو بازداشت کرده و بسیاری از اینها رو به احکام سنگینی محکوم کرده. ما میدونیم تعداد زیادی از شهروند خبرنگارانی که اطلاع رسانی میکردن بر روی شبکه‌های اجتماعی اینها بازداشت شدن، بسیاریشون ناشناس هستند و بسیاری هم امروز در زندان‌ها با احکام سنگین رو در رو هستند.
آقای معینی، مقام‌های جمهوری اسلامی در سال 98 سانسور و فیلترینگ رو وارد مرحله جدید کردند. با قطع سر و سری اینترنت برای کاربران داخل ایران در جریان اعتراض‌های آبان ماه و بدون اینکه به وجهه بین‌المللی این اقدام توجهی کنند. فکر می‌کنید که این قبیل اقدام‌ها می‌تونه دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد رو مسدود کنه؟
جمهوری اسلامی متأسفانه نمونه برداری رو که داره میکنه از کشورهایی که هر چند در آشکار نشان میدن که قدرت دارن اما در درون جامعه عملا شکست خوردن. جمهوری اسلامی با قطع اینترنت تنها به اطلاع رسانی ضربه نزد، به اقتصاد ایران ضربه زده، اما این که بتواند ادامه بدهد به نظر من نمیتواند. آن نمونه ای که من میگم جمهوری اسلامی پا در جای پای اون میذاره چینه. چین در بحران کرونا مثل ایران نتوانست پنهانکاری کنه، علارغم همه فشارهایی که بردن، علارغم پیشرفته ترین امکاناتی رو که در دسترس خودشون دارن، ولی باز هم اطلاعات و اخبار بیرون اومد. من باید بگم این نوع اقدامیه که امروز جمهوری اسلامی کرده، یعنی تقسیم اینترنت بین المللی و اینترنت داخلی، آپارتاید دیجیتاله، یعنی نوعی تبعیض ایجاد کردن برای خدماتیه که یک دولت باید به شهروندانش بده.
بله، شنیدید گفتگویی که با رضا معینی انجام شده بود درباره آنچه که در سال 98 گذشت در ارتباط با رسانه‌ها. اما لحظاتی اجازه بدید که موسیقی گوش بدید و پس از اون برمیگردیم با تازه‌ترین خبرها. ما رو همراهی کنید.
من به بدی تو دلم توی نفری آخه من روزه